به آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما سید شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه به برنامه تنزیه مربای مرچ و برنامه آشیانه، گزارش هایی داریم در مورد این که مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بودجه تمویل افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان را تصویب نمود، مصاحبه با سابق وزیر مالی افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی و مطالب دیگر. قبل از نشر فهرست مکمل برنامه این ساعت، توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که در اول سید فتح محمد بها خبرهای مربوط به افغانستان را تقدیم میدارد.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولایت نیمروز، حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. کنگره آمریکا بودجه 33 میلیارد دلاری برای جنگ در افغانستان و تقویت نیروهای این کشور را تصویب کرد. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که یک طیاره مسافربری در اسلام آباد پایتخت پاکستان سقوط کرد. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولایت نیمروز، حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این انفجار زمانی رخ داد که یک موتر نوع 303 که مسافرین را انتقال می‌داد در منطقه بین دلارام و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با ماین کنار جاده تصادم کرد. تاکنون مسئولیت این ماین گذاری را کسی به عهده نگرفته است، اما مقام‌های امنیتی فکر می‌کنند که این ماین با وسیله مخالفان مصالح دولت افغانستان جاسازی شده باشد. کنگره آمریکا بودجه مصرفی 58.8 میلیارد دلاری به شمول 33 میلیارد دلار برای جنگ در افغانستان و تقویت نیروهای این کشور را تصویب کرد. مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را که هفته گذشته توسط سنای این کشور به تصویب رسید، تصدیق کرده و برای توشیح به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور می‌فرستد. در این لایحه 4.1 میلیارد دلار برای جنگ عراق، 2.9 میلیارد دلار برای زلزله هایتی و متبقی برای سایر مصارف داخلی تخصیص داده شده است. تأخیر تصویب این مصارف سبب افزایش نگرانی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید وی در مورد افشا شدن اسناد سری حساس در رابطه با جنگ افغانستان نگرانی دارد. اوباما در اولین تبصره رسمی خود در این رابطه گفت که در اسناد سری نشر شده کدام تشویش تازه‌ای در مورد جنگ افغانستان وجود ندارد.
While I'm concerned about the disclosure of sensitive information from the battlefield.
وای میگوید هرچند در مورد افشای معلومات حساس درباره جبهات جنگ نگرانی دارم، زیرا این عمل میتواند افراد و یا عملیات‌های جداگانه را به خاطر روبرو سازد و یا عملیات‌های جداگانه را با خطر روبرو سازد، ولی این اسناد کدام مسئله نو را که در مورد آن تا حال بحث نشده باشد برملا نمی‌سازد. در حقیقت این اسناد به مشکلات اشاره می‌شود در حقیقت در این اسناد به مشکلات اشاره می شود که در خزان سال گذشته ما را به بررسی مجدد و همه جانبه سیاست های ما واداشت. در اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسید، دوسیه های مختلف از کشتار افراد ملکی تو اسناد بی‌اعتمادی بین آمریکا و پاکستان دیده می شد. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی خود را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولایت هلمند ابراز کرده است. استیفن دیمستورا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در یک اعلامیه مطبوعاتی از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته است تا در جریان عملیات نظامی متوجه مسئولیت‌هایشان به خاطر حفظ جان افراد ملکی باشند. جمعه گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در قریه ریگی ولسوالی سنگین ولایت هلمند 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. قتل افراد ملکی از سوی مقام‌های افغان نیز به شدت محکوم شده است. مسئولان محلی در ولایت زابل میگویند در نتیجه پرتاب یک راکت به وسیله مخالفان مصالح دولت که هدف آن منزل والی این ولایت بود، یک طفل کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. محمد جان رسولیار، سخنگوی والی زابل، امروز بر رادیو آزادی گفت این راکت که شب گذشته پرتاب گردید در جوار منزل والی این ولایت اصابت نمود. با گفته آقای رسولیار، در این رویداد به فامیل والی آسیب نرسیده است. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 20 پول، 1 یورو 59 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 71 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 537 افغانی. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
با یک تیاره مسافربری که عامل 152 مسافر و عمله بود در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان صبح امروز سقوط کرد. مقامات حال مرگ 5 نفر را تایید کردند. پرویز جورج سخنگوی اداره هوانوردی ملکی پاکستان میگوید این تیاره مربوط شرکت هوایی ایربلو است که از ایالت کراچی به قصد اسلام آباد پرواز کرده بود. تیم نجات در تلاش است تا خود را به محل رویداد برساند. دلیل سقوط این تیاره تا حال معلوم نیست، ولی طبق گزارش‌ها هوای اسلام آباد غبارآلود و بارانی است. حدود 100 نفر در نتیجه انفجار در داخل فابریکه در چین زخمی شدند. به نوشته سینگوا، آژانس خبررسانی دولتی چین، این انفجار امروز در داخل فابریکه تولید پلاستیک در ایالت شرقی جیانگسو رخ داد. به نقل از شاهدان عینی، سینگوا گزارش می‌دهد که مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد در دست نیست. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید قرقیزستان باید در مورد تلاش‌های ملیشه‌های اسلامی افغان که قصد ورود به منطقه جنوبی آن کشور را از طریق تاجیکستان دارند محتاط باشد. رابرت بلیک، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را دیروز در جریان جلسه استماعی کمیسیون الینسکی آمریکا بیان کرد و در مورد نگرانی‌اش چنین گفت:
There's I think particular concern about the southern border with Tajikistan.
فکر میکنم نگرانی خاص در مورد سرحد جنوبی با تاجیکستان است، زیرا احتمال آن میرود که تعدادی از ملیشه‌ها از افغانستان ممکن تلاش کنند تا از طریق سرحد داخل شده و از شرایط اوضاع در قرقیزستان بهره برداری کنند. در همین حال ارسلان اناربایوف، سرپرست سفارت قرقیزستان در واشنگتن، گفته است که جنوب این کشور در مقابل اسلامگرایان تندرو بسیار آسیب پذیر است. بلیک هفته گذشته از قرقیزستان دیدار کرد، گفته است که روسیه مایل است تا در تامین امنیت سرحدات این کشور همکاری کند. کمک دهندگان بین المللی توافق کردند تا 1.1 میلیارد دلار آمریکایی را در 30 ماه آینده به قرقیزستان بدهد تا وضعیت این کشور بعد از خشونت‌های قومی و سیاسی بهبود یابد. در جریان کنفرانس بین المللی که در بشکک پایتخت این کشور برگزار شد، مقامات قرقیزستان صبح دیروز خواهان 1 میلیارد دلار آمریکایی شدند. مقامات بانک جهانی گفتند 600 میلیون دلار برای ماه‌های باقی مانده سال 2010 میلادی اختصاص داده می‌شود. در ماه جون برخوردها میان اقوام ازبک و قرقیز در جنوب قرقیزستان سبب مرگ حداقل 316 تن گردید. صدها هزار نفر دیگر از خانه‌هایشان بجا شدند. خشونت‌های قومی در این کشور دو ماه بعد از آن افزایش یافت که قربان بیگ با قیوف، رئیس جمهور سابق قرقیزستان، در نتیجه قیام مرگبار از کشورش فرار کرد. خشونت‌ها به اقتصاد قرقیزستان نیز صدمه جدی وارد کرده است. و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد سیاست جدید را برای رشد نفوذ کشورش آغاز کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که طبق برنامه جدید، حکومت ایران برنامه برای خانواده هایی که طفل به دنیا می آورند پول اضافگی می دهد و یک مقدار پول هم سالانه برای طفلی که به دنیا می آید در بانک ذخیره می شود تا طفل به سن 18 سالگی برسد. اما این معلوم نیست که پول این مصارف از کجا تمویل می شود، زیرا حکومت ایران حتی برای تمویل پروژه های زیربنایی با مشکلات روبرو است. نفوذ ایران فعلا در حدود 75 میلیون نفر تخمین می شود، ولی احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور می گوید که این کشور ظرفیت تغذیه 150 میلیون نفر را دارد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظر می باشند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه تمویل برنامه افزایش عساکر آمریکایی را به افغانستان تصدیق نمود. کانادا در مورد افشای اسناد سری نظامی اظهار نگرانی کرده و گفته است که این عمل می تواند عساکر کانادایی مستقر در افغانستان را به خطر روبرو سازد. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افشای اسناد سری عملیات نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان که در بعضی روزنامه‌های چاپ کابل به نشر رسیده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که بهترین راه رسیدن به هدف در افغانستان اول شکست دشمن و بعد بازنمودن راه مذاکره با آنها می‌باشد. مصاحبه با سابق وزیر مالیه و رقیب رئیس جمهور کرزی در انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی و در نیمه دوم ساعت برنامه مربای مچ و آشیانه را خواهید شنید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب برنامه. کنگره آمریکا بودجه مصرفی به شمول 33 میلیارد دلار جنگ افغانستان و تقویه نیروهای این کشور را تصویب کرد. این سند هفته گذشته توسط سنای ایالات متحده به تصویب رسید و حالا به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جهت توشیح فرستاده شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
با وجود شک و تردیدهای مقننین آمریکایی در مورد جنگ 9 ساله افغانستان، کانگرس ایالات متحده مصارف افزایش عساکر آمریکایی را در افغانستان به تصویب رساند. لایحه مصارف با 308 رای موافق و 114 رای مخالف در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا تصویب شد. این سند هفته گذشته توسط سنای این کشور به تصویب رسید و حالا با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا جهت توشیف رساده می شود. بنوشته آژانس خبررسانی رویترز 33 میلیارد دلار برای مصارف جنگ در افغانستان تخصیص داده شده است. علاوه بر آن حدود 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی در بخش ملکی برای افغانستان و پاکستان نیز اختصاص یافته است. بنوشته رویترز اعضای حزب جمهوری‌خواه بیشتر از دموکرات‌ها از لایحه مصارف حمایت کردند. حزب دموکرات اوباما در مسئله جنگ افغانستان اتفاق نظر ندارند و 102 عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات رای مخالف به این مصارف دادند. این پول علاوه بر 130 میلیارد دلاری است که آمریکا قبلا برای مصرف امسال در جنگ افغانستان و عراق تخصیص داده بود. از سال 2001 میلادی تا حال ایالات متحده بیش از 1000 میلیارد دلار در جنگ افغانستان و عراق مصرف کرده است. منتقدان در کنگرس آمریکا میگویند با در نظر داشت افشای اسناد نظامی آمریکا و نیازمندی‌های داخلی کشور، جنگ افغانستان بسیار گران تمام شده است. اسناد نظامی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده، تصویر خوفناکی را در مورد جنگ افغانستان بر رهبری آمریکا نشان می‌دهد. علاوه بر آن، شک و تردیدها را در مورد متحد منطقه‌ای آمریکا یعنی پاکستان افزایش می‌دهد. رویترز به نقل از دیوید اوبی، رئیس مجلس نمایندگان نوشته است، وای نمی‌تواند به چشم موکلینش ببیند و بگوید که جنگ در افغانستان دشمنان آمریکا را بیش از ایالات متحده صدمه می‌رساند. ولی جمهوری خان و تعدادی از دموکرات‌ها گفتند وزارت دفاع آن کشور به قدر کافی به خاطر پول منتظر ماند تا مصرف 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان تمویل کنند. به نوشته رویترز آنها قناعت تعداد از افراد را که در مورد جنگ افغانستان شک داشتند حاصل کردند. به گفته جیاف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از چندین هفته به این سو پنتاگون اقدامات خارق‌العاده‌ای را روی دست گرفت تا عملیات نظامی را در نقاط مختلف جهان در سال جاری مالی تمویل نماید. مورال افزود تمویل مصارف آمریکا را قادر خواهد ساخت تا تعداد نیروهایش را از عراق کاهش بدهد و در عوض تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش داده تا از این طریق تلاش‌های شبکه القاعده را مختل و در نهایت آن را مغلوب بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشر اسناد سری نیروهای نظامی آمریکا در جنگ افغانستان در کشورهای دیگر از جمله کانادا هم عکس‌العمل‌های ایجاد کرده است. وزیر دفاع کانادا گفته است که این عمل میتواند جان عساکر کانادایی را در افغانستان به خطر روبرو سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از عنایت شریف.
عکس‌العمل نخست کانادا در برابر نشر ده‌ها هزار سند محرمانه جنگی از سوی یک صفحه اینترنتی این بود که اسناد یافت شده همه مربوط به ایالات متحده است و ارتباط به کانادا ندارد. اما حکومت کانادا میگوید در هر حال وقتی اسناد مربوط به جزئیات چگونگی عملیات نظامی به نشر برسد، جانب مقابل از آن آگاهی می‌یابد و این امر به نفع نیروهای ائتلاف نیست. وزیر خارجه کانادا لارنس کانون در یک کنفرانس خبری در اتاوا گفت حکومت ما از این نگران است که لیک شدن اسناد درباره عملیات می تواند زندگی زنان و مردان کانادایی را در افغانستان با خطر روبرو سازد. اما پس از آن که بررسی اسناد از سوی رسانه ها و تحلیلگران ادامه یافت، مواردی هم دیده شد که به گونه روشن‌تر و به طور مستقیم با مأموریت نظامی کانادا در افغانستان ارتباط می‌گیرد. یکی از این اسناد مربوط به حادثه در سپتامبر 2006 است که در آن 4 عسکر کانادایی کشته شدند. حکومت کانادا در آن زمان اعلام کرد که این عده در نتیجه برخورد با طالبان هلاک شده‌اند. اما از روی اوراقی که در وبسایت ویکی‌لیک انتشار یافته، 4 سرباز یاد شده کانادایی در نتیجه آتشباری اشتباهی نیروهای آمریکایی کشته شده‌اند. وقتی این اسناد به دست رسانه‌ها و تحلیلگران کانادایی رسید، در حلقه های مخالف حکومت هم همه زیادی برپا شد. رئیس حزب دموکرات نوین که همواره با درگیری کانادا در جنگ در افغانستان مخالفت داشته است گفت حکومت استیفن هارپر شفافیت ندارد و در مورد این که در جنگ افغانستان چه می گذرد واقعیت ها را بیان نمی کند. وزارت دفاع کانادا پافشاری دارد که سربازان یاد شده در نتیجه آتشباری طالبان جان دادند. به هر حال با مطالعه ده ها هزار سندی که تازه نشر شده و بررسی آن هفته ها وقت را در بر خواهد گرفت، شاید سوال های مشابه دیگر نیز به میان آید. آن گروپ های کانادایی که با مأموریت نظامی این کشور در افغانستان موافق نیستند، یقیناً در میان بیش از 90 هزار سند در جستجوی همین گونه اسناد خواهند بود.
شنوندگان گرامی، موضوع نشر اسناد سری نظامی آمریکا توجه روزنامه‌های چاپ کابل را هم به خود جلب کرده است. برشنا نظری مروری دارد بر بعض از این مطالب.
روزنامه اراده در مورد دخالت ایران در امور افغانستان مطلب را در صفحه اول خود به نشر رسانده است. مقاله نویس گفته است که ایران در بی‌ثبات ساختن اوضاع افغانستان دست قوی دارد. این روزنامه با اشاره به افشای اسناد در مورد جنگ افغانستان گفته است که بخشی از این اسناد بازگو کننده دخالت ایرانی‌ها و حتی حمایت آنان از گروه طالبان در این کشور است تا اوضاع ناآرام باقی بماند. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان و ادامه این روند نیز تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به واقعه ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در آن بیشتر از 50 غیر نظامی کشته شدند نوشته است که واکنش‌های شعارگونه به این مسائل هیچ دردی را دوا نمی‌کند. روزنامه دولتی انیس با اشاره به مسئله افشا شدن اسناد در مورد جنگ افغانستان گفته است که این اسناد توسط شورای امنیت ملی افغانستان و وزارت خارجه این کشور بررسی می شود. روزنامه در این حال در صفحه اول خود حکم رئیس جمهور کرزی را در مورد روند بررسی این اسناد منتشر کرده است. انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فعالیت رسانه‌های خبری در افغانستان و همچنان وضعیت خبرنگاران در این کشور تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است اعمال خشونت علیه خبرنگاران نتیجه عدم آگاهی فردی از قوانین در این کشور است. این روزنامه از برخی نشریه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی نیز انتقاد کرده است که خلاف منافع ملی کشور عمل می‌کنند. روزنامه آلمان ملی در همین حال در مورد اقدام تازه حکومت برای جلوگیری از نشرات خلاف منافع ملی و تشنج آفرین در کشور تبصره کرده است. این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود گفته است که هم حکومت و هم رسانه‌های خبری این کشور باید منافع ملی را در نظر داشته باشند. مقاله نویس برخی از رسانه‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داده است که نشرات خلاف موازین و اصول دارند و در این حال از حکومت نیز خواسته است تا جلوی آن نشرات خارجی را نیز بگیرد که تبلیغات خلاف منافع ملی افغانستان را براه انداختند. روزنامه در مورد جنگ افغانستان و دخالت آمریکا و انگلیس در این کشور مطلب را به نشر رسانده و با عنوان برجسته نوشته است که این دو کشور در افغانستان متحمل شکست شدند. و روزنامه باختر نیز در مورد افشای اسناد مربوط به جنگ افغانستان مطلب را منتشر کرده، اما گفته است که حالا برای دولت افغانستان فرصت تازه‌ای دست داده است تا از این موقع استفاده کند. مقاله نویس در ادامه گفته است که حکومت افغانستان باید از این اسناد به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده کرده و برای جهانیان بفهماند که پایگاه و ریشه های تروریسم در کجاست و چگونه باید با آن مبارزه صورت گیرد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود عملکردهای مخالفین مسلح دولت به خصوص گروه طالبان را به بررسی گرفته است. این روزنامه گفته است که دولت افغانستان در برابر مال و جان مردم مسئولیت دارد، اما این مسئولیت خود را به صورت درست ادا نکرده است. به باور مقاله نویس مخالفین همواره از خشونت کار می گیرند، اما دولت مدارا می کند.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود موضوع نشر اسناد سری جنگ افغانستان را مورد بحث قرار داده و این عمل را یک ماجرای بزرگ می شمارند که شاید بر ادامه جنگ در افغانستان بی تأثیر نباشد. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود می نویسد نشر اسناد سری نظامی در مورد جنگ افغانستان در حقیقت می تواند وسیله خوب تبلیغ برای طالبان شود، زیرا در این اسناد وقایع کشتار افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی قوای خارجی با تفصیل به نشر رسیده که زمینه را برای تبلیغات طالبان فراهم می سازد. اما به نوشته روزنامه های وال استریت جورنال و دیلی تلگراف نکته مهمی که در این اسناد به چشم می خورد دسترازی کشورهای همسایه در امور افغانستان و نقش آنها در حمایت طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد هرچند ایران ادعا می کند که با طالبان ارتباط ندارد، اما در اسناد نشر شده آمده است که در سال 2009 حداقل یک گروه مسلح طالبان از خاک ایران به افغانستان داخل شده و در جنگ اشتراک کرده است. چندین روزنامه دیگر غربی هم به نقش ایران در حمایت طالبان اشاره کردند. در رابطه با پاکستان روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در اسناد نشر شده آمده است که گروه طالبان، گروه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار هنوز هم توسط بعضی از عناصر در اردو و استخبارات نظامی پاکستان حمایت میشوند. برایشته روزنامه تا زمانی که سیاست پاکستان توسط اردو تعیین میشود، امریکا و غرب نباید انتظار داشته باشند که این گروه ها در قلمرو پاکستان از فعالیت باز داشته میشوند. به نظر روزنامه اردوی پاکستان با یک ایدئولوژی فعالیت میکند و اگر در دراز مدت این ارگان مهم و سرنوشت ساز تحت کنترل ارگان های سیاسی قرار نگیرد، تغییری را در سیاست پاکستان نباید انتظار داشت، مخصوصا در ساحه حمایت از گروه های افراطگرای مذهبی. نشریه نیوریپابلیک می نویسد برای خارج شدن از این حالت ناهنجار یگانه راه تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان می باشد. به نوشته نشریه هم همه های ایجاد شده بعد از نشر اسناد سری شاید مردم آمریکا را تشویق نماید که برای خروج قوای کشورشان از افغانستان بر حکومت خود فشار وارد کنند. نشریه می نویسد در چنین حالت بیرون رفتن قوای آمریکا و ناتو از افغانستان ناگزیر خواهد بود. پس راه چی است؟ به نوشته نشریه در چنین حالت آمریکا باید هم در سیاست نظامی و هم در صحنه سیاسی و دیپلماتیک تغییرات بار آورد. یعنی راه مذاکرات مستقیم را با طالبان و گروه های مخالف دیگر افغان باز نماید که پاکستان برای میانجیگری با آنها حاضر است. نویسنده این مطلب در نشریه نیو ریپابلیک احمد رشید می نویسد حکومت و مردم افغانستان از افزایش نقش پاکستان در امور کشورشان ترس دارند. از این رو برای آمریکا ضرور است که در برنامه های تماس با مخالفین مستقیما دخیل باشد و اوضاع را نظارت کند. بنوشته احمد رشید در صحنه نظامی تغییر باید طوری باشد که آمریکا از دوام جنگ در جنوب افغانستان کنار رفته و بیشتر برنامه های عمرانی را در نقاط دیگر افغانستان روی دست بگیرد تا حمایت مردم را جلب کند. زیرا اگر مردم با آرامی و ثبات دست یابند از مخالفین حمایت نخواهند کرد و با آنها در محلات خود پناه نخواهند داد که در آن صورت صفوف مخالفین هم ضعیف شده و به مرور زمان به حل سیاسی بحران راضی خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد که بهترین راه مقابله با طالبان این است که نخست باید جنگ را برنده شد و سپس مذاکره کرد. نویسنده مقاله نظر آن دستراهان پالیسی را که بر مذاکرات با طالبان پافشاری دارند رد می کند. سلطان محمد سرور فشرده این مقاله را به سمع شما می رساند.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد اسناد محرم جنگ افغانستان که از سوی سایت ویکی‌لیکس افشا شد، فساد اداری در دولت افغانستان، دوروی پاکستان و شدت و سرسختی طالبان را نشان می دهد. با اینکه این همه موضوعات جدیدی نیست، مگر مایوسی و ناامیدی مردم نسبت به جنگ افغانستان را افزایش می دهند. روزنامه در ادامه می نویسد اجماع نظر میان طراحان پالیسی خارجی واقعیت‌گرا، متحدان متردد ناتو و فعالان ضد جنگ درباره مذاکرات با طالبان رو به افزایش است. آنها استدلال میکنند که به دولت افغانستان نمیتوان چشم امید داشت. انتخابات اخیر ریاست جمهوری باعث بی‌اعتباری شد و روند دولت سازی ناکام ماند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد که یگانه راه باقی مانده به نظر طرفداران حل سیاسی با طالبان این است که نه تنها باید طالبان صف متوسط در جامعه مدغم ساخته شوند، بلکه با رهبران طالبان که در پاکستان به سر میبرند به شرطی که حاضر باشند روابط خود را با شبکه القاعده قطع کنند نیز باید صلح و آشتی صورت گیرد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد که برخی از افغانها برای چنین یک دورنمای خود را آماده می سازند، خصوصا اقشاری که خود را در جهت نادرست خط سرخ می بینند. روزنامه از مدیر یک مؤسسه حمایت زنان در افغانستان نقل قول کرده که میگوید زنان چون نمیخواهند حقوقشان ضایع شود از صلح و آشتی با طالبان بیم دارند. مکاتب دختران در مناطق زیر تصرف طالبان مسدود میباشند. زنانی که خارج از منزل کار میکنند تهدید میشوند و فعالان سیاسی زن مورد حمله قرار میگیرند و کشته میشوند. واشنگتن پست مینویسد که طرفداران مذاکرات و تفاهم با طالبان در برابر این نگرانی ها میگویند که آنها با یک عمل انجام شده روبرو هستند. حمایت حقوق زنان یک آرزوی مطلوب می باشد ولی در شرایط فعلی ممکن نیست. روزنامه می نویسد کسانی که چنین استدلال می کنند خود از واقعیت بی خبرند. کسانی که شکست و ناکامی در جنگ افغانستان را پیش بینی می کنند در کنار کسانی قرار می گیرند که ناکامی جنگ آمریکا در عراق را پیش بینی کرده بودند. درباره قضاوت نظامی آنها باید شک داشت، خاصتا هنگامی که نظامیان آمریکایی یک ختمش جدیدی را در افغانستان دنبال می کنند که به پیروزی آن باور دارند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که بالخصوص نظر تفاهم و مذاکرات جدی با طالبان واقع بینانه نیست. طالبان فکر می کنند که با ادامه مبارزه خود جنگ را بالاخره برنده خواهند شد و عجله برای مذاکرات باور طالبان به پیروزی را بیشتر می سازد. روزنامه واشنگتن پست در پایان مقاله از رئیس سی CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا نقل قول کرده که ماه گذشته در پاسخ به سوال در مورد یک راه حل سیاسی میان آمریکا و طالبان گفت که ما تاکنون شواهد را ندیدیم که طالبان به مصالحه و آشتی کدام علاقه داشته باشند، که اسلحه خود را تسلیم خواهند داد و شبکه القاعده را محکوم خواهند کرد و یا اینکه واقعا در جامعه مدنی مدغم خواهند شد. من به صراحت گفته می توانم تا که طالبان قانع ساخته نشوند که آمریکا جنگ را برنده می شود و طالبان شکست می خورند، به نظر من آشتی و مصالحه کدام معنی نخواهد داشت. نویسنده روزنامه واشنگتن پست بعد از اقتباس این اظهارات رئیس CIA مقاله خود را به این جمله با پایان می رساند که بدیل واقعی بینانه این است که اول باید جنگ را برنده شد و سپس مذاکره کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کنفرانس بین المللی کابل به خواست حکومت افغان دایر و تصامیم مهمی نیز در آن اتخاذ شد. حکومت افغانستان مسئولیت تنظیم این کنفرانس را به دوش دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر مالی سابق افغانستان و رقیب اصلی رئیس جمهور کرزی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری واگذار کرد. سوالات مطرح می شود که آیا این مسئله میان حکومت و دکتر اشرف غنی یک نوع ائتلاف نیست؟ خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد این مسئله مصاحبه را با دکتر احمدزی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
با آقای اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شما یکی از رقیبای پیشتاز آقای کرزی بودین. با در نظر داشت از این موضوع و با توجه به اینکه کنفرانس کابل از سوی حکومت افغانستان دایر شد و شما سرپرستی کنفرانس کردین، سوالات مطرح میشه که گویا شما با حکومت یا با آقای کرزی به طرف یک ائتلاف روان هستین. شما در مورد نظرتان چی است؟
ائتلاف کسی میکنه که کدام چیز درخواست داشته باشه. امروز کسای دعوای مخالفت ده حکومت میکنن که 40-60% حکومت دادیشون. ما کدام کرسی حکومتی ندارم، کدام وزارت ندارم، کدام گروه خاص ندارم. بنابراین مسئله ائتلاف مطرح نیست. پیش ما تنها یک معیار مطرح است، منافع ملی. ما حاضر به عقض کرسی در حکومت نبودم. رئیس جمهور کرزی واضحا در پیام حلف خود و در پیام عید خود درخواست کرد، اما کرسی داری رو ما خوانش نیست. ما به پولی از ملت تربیت شدیم. وقتی که ملت به ما ضرورت داشته باشه و رئیس جمهور افغانستان تقاضا کنه که در یک مسئله ملی ما باید استعداد بدم، ما هم دارم.
اما در چوکات حکومتی هم شما میتونید خدمت کنید و یک شخصیت ملی باشید و خدمات ملی را انجام بدید.
این نکته است که فعلا پیش از وقت است. اول باید چارچوبی بود که ثابت میشد که یک فرد از نگاه منافع ملی حاضر است قربانی بده، چون مردم ما بدگمان شد. اگه من کدام کرسی دولتی رو میگرفتم خیال میکردن که پس مسئله ائتلاف است، یک مسئله منافع است یا ایناست، در حالی که یک شخص با پول خود، از منزل خود، با مغز خود و امکانات خود به دولت خود و ملت خود کمک میکنه، این امید است که علامه قربانی و علامه تعود باشه. من مردم وعده کرده بودم که افغانستان ترک نمیکنه و به منافع افغانستان دوامدار وفادار خود و امید است که این تثبیت کرده باشه و قدمای آینده را قدم به قدم میبینه که وقتی که ضرورت واضح باشه و تعود و اراده وجود داشته باشه و ضرورت به نظرات باشه مال بده همکاری، چون او یک وظیفه ملی است.
بله دکتر صاحب مزه، شما از آینده صحبت کردین. شما یک شخصیت علمی افغانستان هستین و همچنان شهرت بین المللی دارین، به سطح جهانی شما مشهور هستین. پلان های بعدی شما چی سایه بیشتر در عرصه های علمی مصروف خواهد بودین و یا برعکس در بخش های سیاسی بیشتر فعالیت خواهد داشتین؟
تعادل نکته اصلی است. من چون 16 ساعت در روز کار میکنم، نه جمعه دارم و نه شنبه، از او جهت به کار آمخته شدیم. یکی از طرح میست که با دخترم که استاد پانتون است، یک کتاب که هم به شکل کتاب باشه و هم به شکل فیلم مستند باشه سر افغانستان نشته میکنم. تا تاریخ 100 ساله آخر افغانستان به یک شکل بسیار زنده هم بر مردم ما و هم بر دنیا، هم به شکل فیزیکی چشمگیر و هم به شکل تحریری باشه. من در عین حال یک قسمت کار دادست دارم سر 50 شخصیت عمده قرن 20 افغانستان که سیاست کلتوری و فرنگی افغانستان رو بنا گذاشتن و بدبختانه فراموش شدن. تا حد مقاله اولم سر جناب استاد الفت بود، پروگرام 100 سالشون بود. حالا سر استاد کوزات کار میکن و همین تو شخصیت های اساسی دیگر. سر دین مبین اسلام که جزء اساسی تاریخ مستحقات ما به صورت دوام دار داره. من تاریخ طبقات صوفیه رو نوشته که امید است که فرصت از این فرام کنم که بتانم اونا رو بر نشر آمده کنم، چون این طبقات هم در تاریخ افغانستان نقش بسیار عمده داشتن و مسائل دیگه تقیم دوام خود داشت. بخش بین‌المللی چند مقاله دیگه در حال نشر است. بخش دیگه سیاست ما سیاست عمل است. یک سیاست مثبت است نه یک سیاست منفی.
با توجه به اینکه مردم افغانستان به فعالیت‌های سیاسی شما هم نیاز داره، بیشتر به وسایل و به فعالیت‌های علمی شما نیازمند هستند. با توجه به اینکه اگر شما به فعالیت‌های سیاسی بیشتر وقتتان به مصرف برسانین، فکر نمی‌کنید که به خدمات علمی تان کم کنتر به پیش خاطر افغانستان؟
عرض مده ایست که امسال یکی از او سالهای عمده تاریخ ماست که عمل از نظر کده مهمتر است. بنابرای باید یک تعادل وجود داشته باشه. قسم من گفتم تا من تعادل در زندگیم عیار کدم بیتنم، چون از وقت تا ناوقت شم کار میگرم، اما مسئولیت ما در مقابل نسل آینده است، جوانای فیلی و اولادای زین. بنابرای من تنها خود در مقابل نسل خود مسئول نمیدم. من میخوایم که با آینده افغانستان یک میراث فکری را آدم گذاشته بتونه و امید است که تعادل آدم به وجود آورد.
دکتر اشرف غنی احمدزاده، یک جهان سپاس که با رادیو آزادی مصاحبه کردین. با امید موفقیت هرچی بیشتر شما.
نهایت ابرازی امتنان میکنیم که مرا این فرصت دادین.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. خالد مفتون در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه اصابت یک بس مسافربری با ماین کنار صدک در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت تعداد از مجروحان وخیم خوانده شده است. کنگرس آمریکا بودجه 33 میلیارد دلار برای جنگ افغانستان و تقویت نیروهای این کشور را تصویب کرد. این لایحه جهت توشیح برای جمهور آمریکا فرستاده می شود. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانیش را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولایت هلمند ابراز کرده. از جمعه گذشته 52 تن به شمول زنان و اطفال در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت هلمند کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید وی در مورد افشا شدن اسناد سری اساس در رابطه با جنگ افغانستان نگرانی دارد، ولی گفته است در اسناد سری نشان شده کدام تشویش تازه‌ای در مورد جنگ افغانستان وجود ندارد. یک طیاره مسافربری که عامل 152 مسافر و حمله بود در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان صبح امروز سقوط کرد. مقامات تا حال کشته شدن 5 تن را تایید کردند. حدود 100 نفر در نتیجه انفجار در داخل فابریکه تولید پلاستیک در چین زخمی شدند. دلیل این انفجار تا حال معلوم نیست. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید قرقیزستان باید در مورد تلاش‌های ملیشه‌های اسلامی افغان که قصد ورود به منطقه جنوبی آن کشور را از طریق تاجیکستان دارد محتاط باشند. و کمک دهندگان بین‌المللی توافق کردند تا 1.1 میلیارد دلار آمریکایی را در 3 ماه آینده به قرقیزستان بدهند تا وضعیت این کشور بعد از خشونت‌های قومی و سیاسی بهبود یابد. 600 میلیون دلار برای ماه‌های باقی مانده سال 2010 میلادی اختصاص داده شده است.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی پیهم برنشه میرسد که در اول برنامه آشیانه را میشنوید و بعد برنامه تنزیه مربای مرچ.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه با خانواده هایتان جور و سلامت باشین. در آغاز برنامه با گزارش این موضوع رو توضیح میدیم که مادران و پدران چقدر باید در وقت ناماندن نوزادانشان از احتیاط و توجه کار بگیرن.
سرنام مت تمسخر میزدن، مبسر رنگ میبردم.
بعد از او در گزارش دیگه در مورد ای که نوشیدن چای و آب بعد از خوردن تربوز به صحت ضرر داره یا نه گپ میزنیم.
شکمش درد گرفت، سراد شفاخانه رسید.
طبق معمول در آخر برنامه نمایشنامه هفتوار هم برنشر میرسد.
وی که از کار رفتم دیگه شیمن پایی
با ما باشیم. شنوندگان عزیز، هر کس خوشدار نام زیبایی داشته باشه. داشتن نام زیبا یک جزء از شخصیت هم شمرده میشه. اگر یک شخص محترم نام مسخره‌ای داشته باشه، بر شخصیتش تأثیر میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده حق فرزند بر پدر و مادر او است که نامش نیکو بنهند و او را خوب تربیت کنند، اما با این هم انتخاب نام و نامگذاری در کشور ما به اثر عدم آگاهی و سواد دستخوش بی‌سلیقگی های میشه. مثلا نام های مانند سفید خان، بس بی بی، پیاوگل، بخمل، بلبل شا، چنارگل و امثال این نام ها را بر فرزندان خود میگذارند. بر علاوه این نام ها با تقلید از بیگانه ها برخی از نام هایی را که با فرهنگ ما همخوانی نداره بر فرزندانشان میگذارند، مانند جولینا، سونیتا، فیدل، مایکل، ترینا، ساگر و امثال این ها. ایگونه پدران و مادران نمی دانند که نام و نام خانوادگی هر کس در هویت، شخصیت و رفتار او در طول زندگی تأثیرات عمیق داشته می تانند. آلیا زن 30 ساله که قبلاً بس بی بی نام داشت در مورد نامش می گه.
خود که بودیم همسن سال امروی ما که اساتیری میکردن سر نام ما تمسخور میزدن ما بسیار رنج میبردم، اما ما که از رای کلانتر شدم فهمیدم باید نام ما تغییر بیتم. حال ما نام ما لالیا ماندیم، قبلا نام بس بی بی بود. بسیار مشکل است که تا از اون نام به این نام آدم انتخال بیافته دیگه، که مثلا این دوست یا بس نزدیکی هست که تا در زبانشان بیشنه بسیار مشکل است دیگه. دامی وظیفه که دارم اینجا نام مالی است. فامیل عزیز بسیار کوشش کنن که سر اطفال خود یک نام صحیح درست بانن که اون نام مسلمه و رنج نبره. ما بسیار رنج میبردم.
از نظر روانشناسان رابطه که هر شخص با اسم خود برقرار میکنه بر آینده و بخصوص موقعیت اجتماعیش اثر میگذاره. هرگاه بالای اشخاص در طفولیت نام درست و با معنا گذاشته نشه، طفل همواره در محیط و میان همسن و سالانش احساس حقارت نموده، گوشه‌گیر و عقده‌مند بار میآید. حتی از ظاهر شدن در اجتماع می‌هراسه. مریم محصل پهنتون کابل رمز موفقیت و پیشرفت خود تا حد مربوط نامش میدانه. ای که چطور؟ از خودش بشنوین.
اسمم بسیار خوشمه. پدر جان و مادر جانم هم تو یک ذوق عالی داشتن که یک نام زیبا بر من انتخاب کردن و من نام به خاطر هم دوست دارم که مادر عیسی علیه السلام اسمش بیبی مریم است، چون معنای نیک داره، اسم مبارک است و دوستای من نام مر بسیار زیاد دوست دارن. و حتی استادای من در قسمت درسی که پامر زیاد سم میتن، چون در پنتون تعداد شاگردا بسیار زیاد است، اما نام مرا اینا همیشه به ذهنشان میباشه. با حساب باعث پیشرفت من میشه. تمام کامیابیایی که ما تا به حال نصیب شده همیشه از برکت فکر کنم نام من می باشه.
دکتر جیلانی شمس نویسنده و ژورنالیست افغان به این نظر است که نامگذاری از سوی والدین بر فرزندان باید بیشتر با عقاید، ارزش‌های محیط و فرهنگ مطابقت داشته باشد و نامگذاری بتانه بخشی از شخصیت فرد را متبارز بسازد. در این مورد گپ‌هایی را از او بشنوین.
نامگذاری یک گپ بسیار مهم است از دیدگاه روانی. در خانواده یک طفل تولد میشه، یا دختر یا پسر، اصلا صلاحیت عام و تام به اصطلاح مادر و پدر داره، اما بسیاری اوقات باز مادر پدر رو میگن، مادر کلان و پدر کلان باید از نگاهی که بزرگ هستن نام بانن. و بسیاری وقتهایی شده که بدون از این کمی مسئله روانی، از این مسئله بزرگ شدن این طفل، مسئله آینده از این نظر باشه، یک نام میمانن، اولاد کلان میشه، میگه این نام خوش نداره. این حالی چی باید کنه؟ در جامعه ما شما تغییر نام دادن باز بسیار سخت است. خون وقتی که تذکره میگیرین همین نام در تذکره ثبت میشه. من یک قصه یک دوست خودم میکنم، در وقتی که محصل بود نام زی غلام جان بود، همین نام غلام پس کرد. من خوش ندادم که کس مرا غلام بود. به هر حال بنال باید کوشش شود. وقتی که یک طفل تولد میشه، پدر و مادر باید یک کوشش کنه یک نام بانه که او در آینده طفل از اون ناراحت نباشه. همین اطفال مثلا افغانای ما در خارج نامای خارجی سرشان میمانه، به صورت سالم باید رفتار شود. یک قانون هم باید در کشور به فرض میکنه یک آدم اساسیت به نام خود داره، یعنی زمینه از این مساعد چه که یک نام خوش میکنه با آسانی در کار شد که همون نام قبول شد. اما به صورت اون خوشی یک دختر یا پسر برای تلفظ برای یک نام که برش میمانن که حذف ببر از اون نام، سوال اساسی امیست.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از افغان‌ها به این نظر هستند که نوشیدن آب و یا چای بعد از خوردن تربوز سبب دلدردی و به هم خوردن سیستم هضمی در بدن میشه و کسان هم این نظر را رد میکنند. برای معلوم شدن این موضوع توجه کنین به گزارشی که در این مورد تهیه کردیم و او را فوزه نوری برتان میخواند.
تربوز از جمله میوه‌های تازه فصل گرماست. تربوز میوه نسبتاً ارزان است و فواید زیادی دارد، اما بسیاری از افغان‌ها به این عقیده‌اند که نوشیدن آب و چای بعد از خوردن تربوز سبب دلدردی شدید و مسموم شدن معده می‌گردد. میرویس باشنده ولایت لوگر که به گفته خودش قبلاً مخالف این نظر بود، حالا از نوشیدن چای بعد از خوردن تربوز جداً خودداری می‌کند.
این تربوز را می‌خوریم سر چای می‌خوردیم، باز مردم میگفت تربوز خوردن سر چای نخورده که سخت می‌کنه معده خود، از بین می‌بره. مخالف از این گپ بودیم، باورم نمی‌آمد. آمد. نمی دوستای ما چند وقت پیش طفلک 5 ساله 6 ساله بود. تربوز خورد سرش مادرش شای داد. در 11 به شب که شد از این طفلک شکمش درد گرفت سر از شفاخانه رسید. کسی گفت که اپندیکس است. کسی گفت تسمم است. آرامی تربوز خوردن که سر چای بخوری بسیار ما ترس خوردیم. یعنی طفلکایم که تربوز میخوره ننیش میگم چایت نه حتی بخی چای دم نمیکنن.
اما کسان مخالف نظر میرویسند و این گپ ها را ساخته و پرداخته خود مردم میدانند. محمد داود باشنده کارت نو یکی از این کسان است.
ما یقینا نیستم ما خودم تربوز در چای موندم تربوز خورا سخت نکرد. مقصد نظر مردم است. این مردم تو میگه که تربوز مدام مریض میکنه سرش چای بخوره.
رساگل خانم خانه و باشنده ده مراد خان همیشه از نوشیدن آب و چای بعد از خوردن تربوز خودداری میکند. گرچه به گفته وی تا به حال با کدام مشکل صحی از این بابت مواجه نشده است.
یا من اولادا رو میمانم که بخورم خودم هم نمیخورم. من خواه یعنی مریضم نکره. جم ترس زد دل من دیگه تربوز آوردم خوردم. اگه تو تشنام شده بودم در خود بلونم همی که خوشک شده نیچه خوردم نیا و خوردم از ترس.
نظریات مردم را شنیدید. حالا بیایید بشنویم که دکتران طب در این مورد چی میگویند؟ دکتر فیاض صافی موظف در شفاخانه صحت طفل اندرگاندی کابل میگوید که آیا این گفته ها از لحاظ طبی درست است یا نه؟
مردمی که تجارب دارن اگر اسیدیتی یا تیزابیت و قلویت معده ازی همراه ایندوانه با چای تعاملات نداشته باشه و برشان و نمود شده باشه که یک سختی و درد و پیچش به میان میاره میتونه که امو جلوگیری کنه. ولی در غیر این نکدام واقعی ازی ده طولی قدر مدتی که ما در ایجا دکتر هستم ما ندیدیم چون موادی کیمیایی ده او وجود داره در چای همچنان بناهن اگر تخلیه معده در سینین مختلف فرق میکنه دیگه اینا میتونه که به شکل آزاد بعد از نیم ساعت چای خود بخوره و کسایی که عدم تحمل داشته باشه در مقابل چوگا پا ما میتونه میره به قسم بگویم یا کسی از تخم میخوره و این تخم باعث دلدردی ازی میگرده مگر برادر دیگه تخم میخوره باعث دلدردی نمیگرده. اینا ما نمیتونیم که مثال به عام بتیم که تو تخم نخو میتونه معده ازی سوی تیزاب و قلویت ازی در مقابل آن ماده کی گرفته حساس باشه. در غیر این او تو چیز معنی خاص و امری خاص وجود نداره که ما کار نهی امن بسازیم.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را در اینترنت بشنوید. www.azadiradio.com
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته دکتر دراما در مورد موضوع مهم برای شما گپ های داره. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و راتب ندیم، عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران و صدیقه بشردوست این نمایشنامه را اجرا میکنند.
وی که از کار رفتم دیگه شیمه پایم نمانده.
از دست خودت هست. همون صبح گفتم که بریم شفاخانه گوش نکدی.
ما دیگه چی بفهمم که دقیقه وقت کم مرا دست پایم اندازه. همی عمر چقدر دیر کد برش یک دفعه دیگه زنگ بزن.
همی 5 دقیقه پیش تلفن کردم گفت که نزدیک از تو میرسم.
لالا
بیا عمر جانم رو دراز است. این آمد بخیر. بگید کرتیت بپوش.
سلام خیرت چرا لالا؟
پرسان نکو مرا ببر شفاخانه.
چی گفت شده لالا؟
عمر جان از صبح فتر لالای دان دامن شده. فضل خدا گشتاندنش کم شده. خود تشناب رفتنش یه چوار نمیدیش.
خود چرا ما صبح مره خبر نکدنی انگا جان؟
علایی را خو میشناسی. برش گفتم هیچ قبول نکرد. گفت که خوب میشم.
خوب خیر باشه. خوب میشه و خیر. بیا لالا در پشتم بیا که تو موتر رو
بارم. نه نه از دستم بگی خودم میرم.
نه در پای نرو لالا.
من برم عمر جان.
نه انگا من خودم میبرمش. تو دیگه چی میکنی؟ بیا لالا که بریم بخیر. بیا
کاکا چطور هستی؟
خیر ببینی دکتر صاحب. از وقت کده خوب هستم.
خوب میشی. از یه ورش زود داده برو انشالله خوب میشم.
اما تو میکنم دکتر صاحب.
دکتر صاحب بس نیست شکم مزه و پر شد بیخی.
ای برات خوب است کاکا جان. ای سال خو او وجود خشک میکنه. ای او اور اس داره فامید یا نی؟ امو او که وجودت عدس داده پس میگیره. تا که درست خوب نشدی از ای او خورده برو کاکا جان.
دکتر صاحب این مریضی چطور دفتن آدم میگیره؟ جور تیار میباشه یک دفعه آدم مریض میشه.
بی بی بیادر. این مریضی دان و دامن یک مریضی میکروبیست. وقتی کسی در نظافت توجه نداشته باشه، وقتی میکروب داخل معده انسان میشه، در ظرف چند دقیقه کار خود میکنه و انسان مریض میسازه. و اگر کسی در این مریضی غفلت میکنه و زود پیش دکتر نمیره، زیاد برش خطرناک میشه. خصوصا اگر مریض طفل باشه، بسیار زود تور از بین میبره.
دکتر صاحب، اگه تو برام بگویی که این میکروب از چی پیدا میشه که بفهمم.
دمی فصل سال که هوا گرم است نه؟ اگه آدم در نظافت توجه نکنه، میکروب اون زیاد شده میره. اولش مگس خودش یک وسیله انتقال میکروب است. هر کس باید به خاطر صحت خود و خانواده خود باید خانه اولی کوچه خود خوب پاک نگاه کنه تا مگس و پشه پیدا نشه. هر وقتی که تشناب میره یا در کدام چیزی که او پاک نیست دست میزنه، باید دست خود خوب با آب و صابون بشویه.
خیلی ببینید دکتر صاحب،
دیگه کوشش کنین که غذای شب مانده را نخورین، چرا بسیاری ها یخچال ندارم. اون موسته که ترش میکنه از بین میره، میکروب ده او پیدا میشه. ایرام باید از یاد نبرین که میوه و ترکاری باید خوب پاک ششته شود. اگر کلورین نباشه ده او یکم نمک پرتین. پرندقه باید از پرندقه میتونین ازش استفاده کنین، میکروبش کاملا از بین میبره.
خیر ببینین دکتر صاحب، مریض چی وقت رخصت خود کردین؟
هنوز خوب باشه، هر وقتی که دیدم کدام خطر نیست باز رخصتش میکنم.
سیز دکتر صاحب، زنده باشه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس ما رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پستی دیگه ما کندوز 1، هرات 40، مزار شریف 19 و پشاور 784، یونیورسیتی تاون پشاور. شاد و کامگار باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مارچ، به گفته یگان تاواره به برنامه خودتان خوش آمدین. برنامه را با چند پارچه تمثیلی کوتاه آغاز میکنیم که به دروغ گفتن و دجان زدن و چی رابطه داره. بشنوین. بیادر جان، اصل خوبش داری؟
دارم، چقدر کار داری؟
یک دو سه بوتل. ایسو کو تو کو مسائل کنیم یک دفعه تویسو بیان؟
این اصل کو، اصلش خوبش است، خالص است.
او بیادر، من اصل خالص کار دارم که چیزی ده او گت نباشه.
اصل خالص است، سعی کو.
او بیادر، ده ای اصل خوینه بوره گت است، در زیر بوتل کلش کلوله کلوله جمع شده. ایش یک قسم اصل خالص است. او بیادر
تو نمیفهمی، او در زیر بوتل که جمع شده بوره نیست.
خیلی بوره که نیست چیست؟
او انرژی اصل است، بوره چی میکنه؟
مادر گل خوتای، تو بیانه که کار دارم کجا هستی؟
چی گپ شده که خوشحال هستی؟
اینه بگی یک چارک سید. اینه سید دستام ترکاری. اینه اینی هم تربوز و اینی هم یکان چیزای دیگه که برای خانه ضروریست نه؟
عالی چیزا را خواهر روز می آوردی. ایره بگو که امروز چرا خوشحال هستی؟
اوزن چرا خوشحال نباشو؟ یک رای دیگه پیسه پیدا کده نپیدا کده ما؟
برای شما ترافیکا خورای پیسا پیدا کردنتان معلوم است که از کراچی و تبنگی و تاکسی و موتر و تونس حق میگیرین. ایرای نوش دیگه کدام است که تو یافتی؟
زن ما یک رای بسیار آسان پیدا کردیم. تا حال هیچ کسی رای پیسا پیدا کرده نه نیافته.
خب بگو دیگه وید دل ما او نکو.
گوش کو زن، بعد از این روز 500 اوغانی برای ما پس انداز میشه، چرا که مکتمو پولیس اوزه که در چارایی امرای ما پیره میکنه نه و موتراره که تلاشی میکنه. یک پروتوکول کردیم که بعد از این وقتی که من شو خانه میایم کلاه خود تاسو بر از او به 500 اوغانی کرا میتام، وانه کلاه مرا دستر میکنه و کار روز مرا او در شو انجام میتام، چرا که او را خیال ترافیک میکنن و موترهای بی جواسیر و موتروانای بی لایسنس که شو از خانه میبراین شکار میکنن. اون هم کار پولیس جور میشه و از موترها وندش میلگه و هم کار ما جور میشه اوزن.
او بیادرو بلام خدای خیرات خوبتی، نادار هستم، ناچار هستم، کسو کوی ندانم.
اوهو همی خفار نیست؟ تو باش تو این دمیشو میه. آه راستی خودش هست غفار جان، سلام علیکم.
اوهو قدوس، تو اینجا چی کار میکنی او بدر؟
هی غفار جان، حال دیگه پیسدار شدی، در قصه ما نیستی ها؟ ما و تو خو یک جای وظیفه داشتیم، تو چه قسم؟ تو چطور یکی و یک بار پیسدار شدی و ما اما تو این گدایی بکنم؟
چقدر ساده استی؟ به این سیستم که تو گدایی میکنی 100 سال دگام که سرک به سرک بگردی و خیرات بخوایی پیسدار نمیشی، مثل موار گدایی که او آدم میفهمی یا نه؟
او چه قسم است؟
برو یک پروپوزل جور کو، بازو را پرند کو و اینجو به اینجو بگرد، خود به خود پیسدار میشی. حال شیوه گداییگری مثل دیگه بخشاواره فرق کده، مدرن و پیشرفته شده او ساده.
شنوندگان عزیز، شرمزاد تصمیم گرفته که بچه خود زن بته و به همون خاطر هفته گذشته خانه یک نفر خواستگاری رفته. بیاین بشنویم که نتیجه این خواستگاری چی شده.
خو خوار جان، گپ خو زیاد زدیم، حالا دیگه بگوین که چطور طرف خانی ما دور خوردین.
راستش پرسان کنی خور جان، ما آمدیم که امی بچه مسخی جان به غلامیتان قبول کنین.
خور جان، اون خودتان یک زن هوشیار هستی، اگه دلتان هست کمی معامله سر بگیره اون شما هم خوش باشین و ما هم خوش باشیم.
ولو ما هم یک دانه دختر داریم، او هم کته هزار هوس و ارمان.
راست میگه بیادر جان، هرچی نباشه آدم برای دختر خود هزار آرزو و ارمان داره. نگفتی که بچه تون چی کار میکنه؟
بچه ما سخی جان معلم است، تحصیل کرده است، بچه خوب است، روشن فکر است، سیگرت نمیکشه، چرس نمیکشه، حتی پیپسی نمیخوره که تکلیف معده داره.
خی شما یک کار کنیم که یک هفته بعد بیاین، خب؟ چلو که ما بین خود یک مشوره میکنیم، باز برای تا نوال خود دادیم.
درست است، هرچی که شما بگوید ما قبول داریم. خوب یاده، از این گپا تیر شدیم و اصل گپا شروع کنیم. چطور کده؟ مشورتان شد یا نه؟
ما و خانم با هم مشوره کردیم که همراه شما خیشی کنیم و براتان دختر خدا اینه میدیم بخیر.
نماشین برکت میدیم
یا شما آن آدم نیک پیدا کردیم. شما اتیاغ آدم شریف از پدر پدر آدم نیک
هستیم،
اما ما یکان خواسته هایی داریم که شما باید او رو پوره کنیم.
چی خواست بیادر جان؟ بس سر چشم
و قدر مهم نیست. ما همو چیزی که میخواییم در یک لست برتون نمشته کردیم. لست بخونین میفهمین خودتون دیگه.
راست میگه.
خب خیلی همو لستتون مره
اینه.
خب یک پینجا سیر برنج سیلی اول. دو ده پیپ روغن دو سیره. سه چهار خروار چوب. چهار ده بوجی بوره. پنج بیس سیر چای سیاه و سبز. شش رنگ دیگ پانزده سیر.
رنگ دیگ
هفت چهار دانه گو شیری. اوزه نکهی چی گپ شد؟
فارون جور نکنه.
تو باش تو باش. هشت زرچوبه پنج سیر. چی میکنه کل قریه را نان میده. نو نقل و شیرنی و چاکلیت سی سیر.
سی سیر و شکر نگیر ایشو.
سیر. ده نمک ده بوجی. یازده ایل چای سی سیر. ایل چای سی سیر.
خو سی سیر. خب بگو دیگه شم.
دوازده پیاز بیست سیر. سیزده کچالو بیس سیر. عجب عجب. چارده خمیر مایه خارجی صد قطی. کل افغانستان هست. خوخه. پانزده دسمال کاغذی پینجا درجن. پینجا درجن او زنی چی
میکنه؟
شانزده بیسکیت گندم چاپ پینجا کارتن. این چاپش ها برای منجه گفته. هبدوام کاغذ تشناب 20 درجن. بیست درجن. اجده کشمش و نخود بریان 4 سیر. چهار سیر.
خوب خانگوش.
نزده پودر کالاشویی و مایه ظرفشویی 50 کارتن.
الله
چی مثل که قرار دادیست چه پلا از اون زن. 20 صابون رویشویی و کریم روی 20 کارتن.
20 کارتن.
21 20 جوره کالا با 2 لک افغانی پیسی نقد. اینیش خراب میکنه او سر. و آروسیام در هتل باشه. تعداد نفر پسان گب زده میشه. خو او بیادر، من از شما یک سوال دارم.
چی سوال بیادر جان؟
امیمه راستش نفهمیدم کمی شما برای ما دختر میتین یا دوکان خوراک فروشی واز میکنین؟
شنوندگان عزیز، اینی را میگن رسم رواج. بشنوین.
رسم رواج دیده بودم، اما این رقم رسم رواج نه. یکی از همسایه‌های در به دیوار اولی ما که صاحب چند اولاد بود، ناگهان و به گونه غیر مترقبه خانه تکانی کرد و خانه‌های خود از اکثر رنگ مالی و فرشار شسته و لفا و توشکار ندافی کرد. بر سبایش رفت و از مندهی خرج خرید، از برین گرفته تا روغن و گوشت و سبزی و میوه و چی و چی و چی، و بر تمام اعضای فامیل خود لباسای نو تیار کرد. فرداش از دکان کوکا گلو ظرف کرایی آورده شد و دیگای پلو یکی پشت دیگه بار شدند. سر اولی را ترپال زدن و یکی از آوازخانهایی که صداش با صدای آلات موسیقی مسابقه داشت او را خواستند تا آواز بخونه و محفل گرم کنه. خدا گردن من نگیره، در حدود 250 یا 300 نفرم خبر کرده بدن.
ما که امسایه در بدیوارشان بودیم فکر کردیم که شاید بچه خود زن میته که ایقا مافل کلان گرفته و ایقدر مردم خبر کرده و ایقدر مصرف زیاد کردن. دمی فکر بودیم که زن امسایه ما آمد و در حالی که بسیار خوشحال بود گفت ای شما هم در مافل خبر هستین که با خبر باشین خاکتون شم.
ما که نمیفهمیدیم که مافلشان با چی مناسبت است، گفتیم
این محفل با چی مناسبت گرفتین؟ زن همسایه با صد رقمک تو ناز گفت وی خبر نداری، بچه خوردم یک ساله شد قندولک نام خدا.
گفتیم این خوسم سعی بگوین که سنتی بچگک تان است.
زن همسایه گفت نی بابا اشتباه کردین، این محفل با خاطر گرفتیم و خیش قوم و دوست همسایه را خبر کردیم که بهار شده و بچه ما سرش بر دفعه اول کل میکنم، به می خاطر روز در خانه و شو در هتل شام لندن محفل گرفتیم. الله
شنوندگان عزیز، هرچی که داشتیم دانه دانه و یک یک تا براتون انداخته رفتیم. آن دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگکانی ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور.
خدا حافظ.